بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند فعرفت و صف و ذالک من کدره و نفعه من ضرره فاستخلصت لک من کل امر نخیله و توخیت لک جمیله و صرفت عنک مجهوله و رأیت حیث انانی من امرک ما یعن الوالد الشفیق و اجمعت علیه من ادبک ان یکون ذالک و انت مقبل الامور و مقتبل الدهر ذو نیت سلیمه و نفس صافیه. بعد از آنی که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند که من در آثار گذشتگان به اندازه ای سیر کردم و در مسائل اونها به اندازه ای تفکر کردم که گویا من از اول همراه آنها بودم و در هر جریانی شاهد و ناظر بودم. به دنبال این معنا می‌فرمایند فعرفت و صف و ذالک من کدره، اخبار و جریانات گذشته دارای خصوصیات مختلفی بود، بعضی از اینها سر تا پا نفع و سر تا پا بر وفق صلاح انسان و بعضی از اینها سر تا پا مضر و به خلاف مصلحت انسانه. می فرماید که من اینها را جدا کردم از هم و اینها را تشخیص دادم، نفع را از ضرر و صافی را از کدر، این معنا را شناسایی کردم و تشخیص دادم. خب این دو جهت درش وجود داره، یک جهت در رابطه با این وصیت به عنوان ارزش این وصیت مطرحه که کی دارد وصیت میکنه، ولو اینکه به عنوان والد، به عنوان پدر، اما کدام پدر، کدام والد؟ این والدی که همه مسائل رو از نظر نفع و ضرر تشخیص داده و همه حواد به لحاظ صافی و کدر بودن از نظر او مشخص شده، پیداست این به عنوان ارزش وصیت و ارزش بیانات بعدی امیرالمومنین خب یک مسئله بسیار اساسی و بسیار ارزنده است. اما از طرف دیگر این معنا را به ما تفهیم میکنه، این بیان برای ما راهگشای این مطلبه که انسان باید یک روحیه تشخیصی در او وجود داشته باشه، قضایایی رو که مطالعه میکنه، حوادثی رو که برخورد میکنه، تاریخ رو که مطالعه میکنه، باید تشخیص بده که کدام بعد این حادثه دارای نفعه و کدام بعدش دارای ضرره، و در مقایسه حوادث با یک دیگر انسان تشخیص بده این حادثه سرتاپا نفع درش بوده، این حادثه سرتاپا ضرر درش بوده. این مسئله تشخیص یک مسئله بسیار مهمی است، شاید حساس ترین مسئله برای انسان مسئله تشخیصه، چه در کارهای انفرادی و چه در کارهای اجتماعی. خب ببینید در همین شرایط فعلی ما، خب ما گرفتار جنگیم، گرفتار شؤون جنگ هستیم، گرفتار حملات هوایی و بمباران‌ها و موشک‌ها در رابطه با مناطق مسکونی، در رابطه با شهرهای مقدس که از نظر مذهبی برای همه ملت اسلام با ارزشه. خب در برخورد با این حوادث انسان باید درست تشخیص بده این مسئله را. یک کسی روی مسائل ظاهری جنگ تکیه میکنه، روی ضایعات جنگ مینگرد، روی خسارتهای جنگ میاندیشد، روی تلفهای نیروها، مالها، خانهها، شهرها، کارخانهها، امثال ذلک فکر میکنه، اما بعد دیگرش رو حساب نمی کند. این رو اگر ازش بپرسی که جنگ در شرایط فعلی به نظر شما چه حکمی داره؟ چه بسا بگوید خلاف شرع است، چه بسا بگوید خلاف مصلحت، چه بسا بالاتر بره بگه خلاف انسانیت. اما اگر این روح تشخیص درش باشه، شرایط رو درست در نظر بگیره، برای چه می جنگیم، جنگ ما چه عنوان داره، چرا اونها به ما حمله کردند، چرا صدام رو این مقدار مورد حمایت قرار می دهند، آیا کشور صدام از نظر منابع و منافع برای اونها امتیاز خاصی داره؟ آیا کشور صدام نفت دنیا رو اداره میکنه؟ موقعیت جغرافیایی خاصی داره؟ هیچ مسئله ای در اون رابطه نیست، تنها یک مسئله است، تنها یک حقیقته، و اون این که باید به نظر اونها به دست صدام فریاد اسلام در سرزمین کشور اسلامی ایران نابود بشود، اسلام صادر نشود، قلبها را به خودش متوجه نکنه، قدرتی برای اسلام در جهان مطرح نشود. مسئله اینه. اون وقت اگر در این رابطه ما مسئله جنگ رو ملاحظه کنیم، آیا این همون نکته‌ای که در جنگ‌های رسول خدا مطرح بود، همون نکته در اینجا مطرح نیست؟ فلسفه جنگ های رسول خدا، مخصوصا جنگ های دفاعی رسول خدا چه بود؟ چه فلسفه ای برای اونها شما در نظر می گیرید؟ همون فلسفه امروز مطرحه، همون فلسفه امروز وجود داره. بالاخره مسئله تشخیص یک مسئله بسیار مهمی است، حتی تشخیص افراد که این خودش یک بخش مهمی است در مسئله تشخیص، که نوع انحراف ها، نوع گمراهی ها، نوع زلالت ها ناشی از اشتباه در تشخیص افراده. افرادی رو انسان خیال می کند که اینها آشنا هستند، خیال میکنه انسان که اینها قصد هدایت انسان رو دارند، خیال میکنه انسان که اینها قصد خدمت به انسان رو دارند، خیال میکنه انسان که اینها قصد رشد انسان رو دارند. ولی یک روز انسان صبح میکنه، میبینه در اثر ارتباط با اونها یک انحراف 180 درجه از اسلام واقعی، از روحانیت واقعی پیدا کرده. مسئله تشخیص مسئله بسیار مهمی است در هر کاری. حتی انسان یک مدرسی رو میخواد انتخاب بکنه، باید درست تشخیص بده که این به نفع او هست یا نه. این استادی که این کتاب رو تدریس میکنه آیا صلاحیت تدریس این کتاب رو دارد یا ندارد؟ در راه تشخیص انسان گول نخوره، خیال نکنه اگر یک جا فرزن جمعیتی بود، یک جا یک شیعه بی جهتی وجود داشت، یک جا تبلیغات غیر صحیحی وجود داشت، زود انسان تحت تأثیر این مسائل قرار نگیره. انسان همونطوری که امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه ازشون نقل شده، انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. من قال نقش نداره، ما قال نقش داره. روی حرف باید انسان تکیه بکنه، نه روی گوینده و شخصیت گوینده که اینها نوعاً انسان رو فریب میدهد، نوعاً انسان رو منحرف میکنه، وقت انسان رو از بین میبرد. بالاخره این بیان امیرالمومنین این جهت رو هم به ما افهام میکنه. میفرماید فعرفت و صفوهو من کدره، من تشخیص دادم این معنا را، و این تشخیص بسیار مسئله مهم و مسئله با ارزشی است. حالا اینجا یه قدری عبارات اینجا از نظر ادبی قابل دقت، مطلب چندان به اون معنایی که خیلی نیازه به بحث داشته باشه در این دو سه سطر نیست، اما عباراتشون یه قدری قابل دقته. خوب دقت بفرمایید. این فا تفریعه بر همون فکرت و فی اخبارهم و سرت و فی آثارهم، دنباله همونه. فعرفت و صف و ذالک، صف از همون صافی یعنی خالص محض، اونی که سر تا پا نفعه. صف در مقابل کدره، صف را از کدر من شناختم، تشخیص دادم کدام یک از حوادث به نفعه، کدام به ضرره، کدام جریان رو خوب انسان دنبال بکنه و کدام جریان رو خوب انسان اجتناب بکنه. فعرفت و صف و ذالک من کدره و نفعه من ضرره، که این دیگه تفنن در تعبیره. خب پس هم اطلاع پیدا کردم و هم خوب و بد رو و نفع و ضرر رو کاملا جدا کردم از هم. فاستخلصت لک، پس از این کار من خلاصه کردم برای تو و تلخیص کردم برای تو. من کل امرن نخیلهو، یعنی انتخاب کردم، حالا که نفع و ضرر رو تمیز دادم، حالا که جدا کردم، اون خوباشو برا تو انتخاب کردم. فاستخلصت و لک من کل امرن، این خلاصم به معنای همون انتخاب، خلاصم که خلاصه بهش گفته میشه به معنای این است که انسان یه تیکه‌هایی رو انتخاب میکنه و یه جملاتی رو انتخاب میکنه، روی این جهت به او خلاصه گفته میشود. انتخاب کردم برای تو از هر امری نخیل اون امر را. اینجا نسخه ها مختلفه، بعضی از نسخ داره من کل امرن جلیلهو، چون بعدنم جمیلهو داره، در بعضی از نسخ اینجا جلیلهو داره، یعنی خوباشو، با شخصیتهاشو، با ارزشهاشو انتخاب کردن. و اما در این نسخ نخیل داره، نخیلم به معنای ممتازه، معنای با ارزش قابل توجهه. و من احتمال میدم علت این که به درخت خرما هم نخل و نخیل میگویند روی همون با ارزش بودن هم خود درخت و هم میوه درخته، برای اینکه خرما یک چیز بسیار با ارزشی است، چیزی است که به اصطلاح هم نانه و هم قاطقه و از نظر طعمم بسیار شیء جالبی است و با ارزش خرما یک چیزی است که بسیار با ارزشه و الان اصلا بعضی از کشورها محصول عمدش همین خرماست و اقتصادشون در رابطه با همین خرماست. من احتمال میدم اونجام که کلمه نخل و نخیل به کار برده میشه برای با ارزش بودن درخت خرما و ثمره درخت خرماست. علی‌ای‌حال نخیل در اینجا به معنای ممتاز با ارزشه. انتخاب کردم برای تو از هر امری اون ممتاز با ارزشش را، با ارزشاشو برای تو در این وصیت ذکر میکنم و انتخاب کردم. و توخی تو لکه جمیلهو، توخی به معنای قصده، یعنی قصد کردم، اراده کردم برای تو جمیل هر امری را، هر امر زیبایی را، هر امر زی نفعی را، هر امر زی صلاحی را، که عرض کردم به مناسبت این جمیل در بعضی از نسخ در اون اولی جلیل ذکر کرده. و صرفت و انکم مجهولهو، اونایی که وضعش روشن نیست، اونایی که نفع و ضررش مشخص نیست، اونایی که حالت مجهولیت و ابهام درش وجود داره، من اونا رو کنار گذاشتم، اونا رو در اختیار تو قرار ندادم، چون اونها وضع روشن و مشخصی نداره. انکه مجهول کل امرن، این ضمیر به همون کل امر برمیگرده، هر امری که نفع و ضررش مشخص نبود اون رو در اختیار تو من قرار ندادم. از اینجا به بعد عبارت رو بیشتر دقت کنید. و رأیتو حیثو انانی من امرک ما یعنی الوالد شفیق یا المشفق در بعضی از نسخ هست و اجمعت علیه من ادبک، می فرماید من دیدم. حالا چی رو دیدم؟ ای رو بعد می فرماید حیث و انانی من امرک، یعنی چون که مرا امر تو تحت تأثیر قرار می داد. کدام امر؟ خب این ادب پیاده بشه و انت، این اشاره به همون حرف اون روزه. این ادب در شرایطی پیاده بشه که خاصیت تربیت پذیری و تأدب در تو شرایطش وجود داره. برای اینکه جوان هستی، تازه با زندگی آشنا شدی، تازه با جهان روبرو شدی، قلبت صاف و نیتت سالم، کدورتها روی قلب تو اثر نگذاشته و حرفهای انحرافی تو رو تحت تأثیر قرار نداده. این اشاره به همون حرف اون روزه. و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، منتها با یک بیان دیگری همون حرف رو امیرالمومنین اینجا اشاره می‌فرمایند. رأیت ان یکون ذلک، یعنی این ادب پیاده بشه، این تأدیب تحقق پیدا بکنه و انت مقبل العمر، تو تازه عرض می شود رو به عمر کردی و زندگی رو باش مواجه شدی. و مقتبل الدهر، می گویند در حاشیه و بعضی از شروع، این مقتبل روی قیاسش باید مقتبل باشه، مثل همون مقبل و مقتبل، لکن این دیگه علا خلاف القیاس به صورت مفعولیه، لکن معنای فاعلی درش هست. یعنی مقتبل میخونیم لکن مقتبل معنا میکنیم. این دیگه سمائی و علا خلاف القیاس اینجوری تعبیر شده. و انت مقبل العمر و مقتبل الدهر، یعنی تازه با دنیا مواجه شدی، تازه با جامعه برخورد کردی، تازه با زندگی روبرو شده ای. و باز زونیت سلیمه و نفس صافیه، در حالی که صاحب یک نیت سلیم و یک نفس غیر کدر و یک قلب صاف غیر منحرف و تحت تأثیر قرار نگرفته. پس در حقیقت باز شرایط از طرفین وجود داره. طرف من یک والد شفیقی که احساس وظیفه میکنه در رابطه با ادب فرزند، طرف تو هم شرایط از نظر ادب پذیری و تربیت پذیری کاملا آماده و به تمام معنا شرایط وجود داره. و ان، این و ان عطف به اون ان یکون ذالک، یعنی و رأیتو ان یکون ذالک، یعنی این ادب تحقق پیدا بکنه و ان، حالا دنبالشه، اینها دیگه دنباله همین ادبه. و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عزوجل و تأویلهی و شرائع الاسلام و احکامه و حلالهی و حرامه لا اجاوز و ذالک بکه الی غیره. می فرماید ابتدا بکنم در مقام تربیت تو به کتاب الله عزوجل. در رابطه با کتاب می فرماید تعلیم و تأویل، هم خود کتاب را به تو تعلیم بکنم و هم تأویل کتاب را، مسائلی که مراد قرآنه لکن ظاهر قرآن دلالت بر اون مسائل نداره و چه بسا از اون مسائل تعبیر به بطن قرآن و یا بطون قرآن بشود، یعنی علم قرآن رو در اختیار تو قرار بدهم، اونم با تعبیر به این که و ان ابتدعک به عنوان اولین کار، به عنوان اولین مسئله در رابطه با تربیت، آشنایی با کتاب الله، آشنایی با تنها معجزه باقیه اسلام و معجزه جاویدان اسلام تا روز قیامت، که من هر وقت بحث‌هایی در این رابطه مطرح میشه، در درجه اول این رو جدی میگم، نه به عنوان شکست نفسی، در درجه اول برای خودم احساس حقارت و شرمندگی میکنم. چرا ما اینطوریم؟ چرا ما گرفتار این مسائل شدیم؟ چرا ما با قرآن آشنایی نداریم؟ چرا؟ چرا روحانیت شیعه کمتر با قرآن آشنایی داره؟ متاسفانه اون علماء اهل تسنن که با قرآن سر و کارشون خیلی بیش از من و شماست، اونها اولا از نظر درک و تحقیق ناقصند و این یک حقیقتی است که باید اعتراف به او کرد که روح تحقیق در بین علماء اهل تسنن یا اصلا وجود نداره یا بسیار کم وجود داره، اما خوشبختانه در علماء شیعه این روحیه تحقیق کاملا تحقق داره. اینها اهل تحقیقند، اهل دقتند. علاوه اون کانالی که ما برای فهم معارف قرآن داریم که او عبارت از ارشادات ائمه معصومین علیهم السلام، اون کانال برای اونها وجود نداره. اما نتیجه چه شده؟ نتیجه این شده اونهایی که با قرآن آشنایی دارند نه روح تحقیق درشون هست و نه از راه صحیح با قرآن سر و کار پیدا کردند. ما که روحیه تحقیق درمون هست و راه صحیح به فهم معارف قرآن داریم، اما کاری با قرآن نداریم، چه کنیم؟ این یک بدبختی بزرگیه. من به شما برادران که حالا در سنینی هستید که خب اکثرا از من سنتون پایین تره و در شرایطی هستید که می توانید خیلی کار بکنید و دنبال بکنید، اوصیکم به این که با قرآن بیشتر سر و کار داشته باشید. قرآن باید جزء برنامه‌های تدریسی رسمی ما قرار بگیره. حالا اگر هنوز شرایط اقتضا نکرده یا جهات دیگری در کار بوده، لکن شما عملاً این برنامه رو دنبال بکنید. قرآن با جهات مختلفی که درش وجود داره، انسان اگر با قرآن مانوس باشه، با ادبیات مانوسه، با تاریخ مانوسه، با وعظ و نصیحت مانوسه، با عقاید مانوسه، با ارشادات و هدایت مانوسه و با کتابی که به منظور هدایت انسان در همه ابعاد آمده انسان انس داره، آیا نباید ما در این رابطه تجدید نظر بکنیم؟ تجدید نظر بکنید. قرآن کتاب عرض می شود اعتقاد تنها نیست، قرآن کتاب علم هم هست، بهترین علوم، مشکل ترین علوم، قرآن کتاب علمه. اگر خدای نکرده کسی مسلمان هم نباشه، او هم بی نیاز از قرآن نیست، به عنوان کتابی که مسائل علمی رو راه گشایی میکنه، حقایق رو قرآن مطرح کرده در هر رابطه ای. خب کسی اگر خدای نکرده معتقدم نباشه، بی نیاز از قرآن نیست، تا چه برسد به ما که سر تا پا به حمدالله اعتقاد به قرآن هستیم، اما در مقام آشنایی با قرآن من عرض کردم خودم رو میگم که جز شرمندگی و حقارت در این رابطه چیزی نداریم. شما سعی کنید لااقل در هر روزی یک ساعت دو ساعت رو یا به عنوان مطالعه یا به عنوان مباحثه یا به عنوان درس صرف قرآن بکنید، تا با این کتاب انسان آشنا بشه و از نورانیت این کتاب در ابعاد مختلف استفاده کند. از ما که گذشت، شرایط ما دیگه نه شرایط حالی، نه شرایط مزاجی، نه شرایط سنی و نه شرایط گرفتاری های مختلفی که داریم به ما چنین اجازه ای رو فعلا نمی دهد. اما شما که به حمدالله شرایط درتون هست، سعی کنید از هر نظر اونایی که حافظه خوبی دارن قرآن رو حفظ کنن، با تفسیرش، با روایاتش، با دقتهاش انشاءالله کاملا مانوس بشوند. پس فرمود و ان ابتدعک که به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویله هر دو جهت رو امیر المومنین بیان کردند، هم تعلیم و هم تأویل، چون امیر المومنین آشنا بودند. خودشون فرمودند که ما من آیت فی القرآن الا و اینکه تمام خصوصیات مربوط به این آیه رو من میدونم. این آیه کی نازل شده، برای چه هدفی نازل شده، مقصود از این آیه چیه، شأن نزولش کدامه، تأویلش کدامه. و اینجا بد نیست من اشاره به این نکته بکنم و بدانید اون قرآنی که امیرالمومنین صلوات الله علیه اون قرآن رو جمع کردند من اولهی الی آخره، اون قرآن امتیازش همین بوده. او با قرآنی که در اختیار ما هست از نظر وحی خداوند تغییری و کم و زیادی درش نیست. قرآن ما همون قرآن امیرالمومنینه، منتها قرآن امیرالمومنین به این کیفیت بوده که ذیل هر آیه ای همه خصوصیات مربوط به اون آیه در ذیل هر آیه نوشته شده، نه به عنوان اینکه او جزء قرآنه، به عنوان اینکه او تفسیر قرآنه، تأویل قرآنه، شأن نزول قرآنه و جهات مربوط به قرآنه. لذا امتیاز قرآن امیرالمومنین صلوات الله علیه این بوده که از اول قرآن تا آخر قرآن اون چه مربوط به هر آیه ای بوده که طبعاً از لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمومنین گرفتند و استفاده کردند، در ذیلش امیرالمومنین نوشتند. و الا از نظر اصل کتاب الله و اون چه که بر نبی اکرم نازل شده به عنوان قرآنیت، قرآن ما با قرآن امیرالمومنین از این جهت هیچ فرقی نداره. حالا یه احتمالکی هم هست و اون این است که در ترتیب سور شاید یه فرقی داشته باشه. مثلا فرض کنید سوره بقره رو مثلا او سورهش مثلا ها، اینم احتماله، شایدم تأیید نشه این احتمال، مثلا سوره بقره رو فرضاً ایشون قرآن قرار داده، فرض. اما اینکه سوره بقره چند تا آیه داره و آیاتش کدامه، سر سوزنی با این چیزی که در اختیار ما هست فرقی نداره و این در جای خودش ثابت شد. مسئله عدم تحریف کتاب از واضحات پیش شیعه است و اونهایی که مسئله تحریف رو به شیعه نسبت دادن خواستن در کنار این نسبت خود شیعه رو هدف قرار بدن و بگوین اینا اونایی هستن که قائل به تحریف هست و اینا اینجور انحراف دارن که مسئله تحریف رو اختیار کردن و این خلاف واقعیت. و تصادفاً قول به تحریف اکثر علمای قائل به او از علمای تسنن هستند، منتها حمله رو در این رابطه به شیعه کردند. و ان ابتدع که به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویله، و خب باشه دیگه وقت گذشت.